از آنجایی که بیشتر کتاب‌های تاریخی معمولاً به حوادث سیاسی تاریخی می‌پردازند و کمتر اوضاع اجتماعی فرهنگی و اقتصادی جامعه رو مورد بررسی قرار میدن، با مطالعه سفرنامه‌های ایرانی میتونیم اطلاعات مهمی در این زمینه کسب کنیم. سفرنامه‌ها اهمیت و ارزش زیادی دارن. از طریق سفرنامه‌ها میتونیم در کوچه پس کوچه تاریخ قدم بزنیم. گویی ما نیز با راوی ماجراها از دره‌های عمیق و کوه‌های بلند عبور می‌کنیم، از دهکده‌های متروک دیدن می‌کنیم، با مفاخر هر کشور آشنا می‌شیم، با مردمان هر ناحیه مأنوس می‌شیم، بر سر سفره خوراکشون می‌نشینیم و با مراسم و سنت‌هاشون الفت می‌گیریم. و در یک کلام، در حقیقت ما با خواندن سفرنامه با گوش نویسنده می‌شنویم و با چشمان او می‌بینیم.
همراهان ارجمند رادیو گفتگو، سلام عرض می کنم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و سالم و سلامت باشیم. خلیلی پور هستم، کارشناس سفرنامه در برنامه با من قدم بزن. اگر به خاطر داشته باشین، در برنامه‌های پیشین بخش‌هایی از سفرنامه پیترو دلاواله، جهانگرد ایتالیایی قرن 17 میلادی رو با هم مرور کردیم و گفتیم که دلاواله از منطقه کردستان وارد ایران شد و مورد استقبال مردم محلی قرار گرفت و تونست در خونه‌های روستاییان اقامت بکنه. یکی از ویژگی‌های جالب دلاواله این بودش که وقتی وارد ایران شد، لباس ایرانی پوشید و خودش رو به شکل ایرانی‌ها درآورد و وقتی از اون سوال کردن که چرا این کارو می‌کنه، گفت اینطوری راحت‌تره و باید با آداب و رسوم مردم منطقه آشنا بشه. اگر به خاطرتون مونده باشه، دلاواله تمام رفتارهایی که در اون منطقه با اون و همراهانش شده بود رو نوشته بود و به خوبی تونسته بود جزئیات رو توصیف کنه. در این برنامه ما به ادامه مشاهدات دلاواله خواهیم پرداخت و با صحنه شروع می‌کنیم که دلاواله به شهر همدان میرسه. چهارشنبه 25 ژانویه از چندین دهکده عبور کردیم و شب به دهی به نام زاغه رسیدیم و ظهر روز بعد به شهر همدان که مقصد کاروان بود. باید بگویم همدان شهر نسبتاً بزرگی است که جمعیت قابل توجهی دارد و در حقیقت گذرگاه اصلی ایران است، ولی از لحاظ خانه‌سازی و وضع اهالی و بسیاری جهات به دهات شباهت دارد. خانه‌ها همه دارای حیاتی هستند که در آن درختان میوه کاشته شده و این درختان در خیابان‌ها و میدان‌های شهر نیز همه جا به چشم می‌خورد و به خصوص درخت انگور همه جا فراوان است. در این شهر همه گونه غذا و ملبوس وجود دارد و مانند شهرهای اصلی دیگر دارای بازار مثقفی است. میوه‌های تازه از قبیل سیب، انار، انگور عالی و غیره در این شهر فراوان است و ما نیز تا میتوانستیم از آن خوردیم، ولی این امر باعث تعجب من شده است، زیرا در عمرم هرگز سرزمینی به این سردی ندیدم و نه تنها خیابان‌ها به سختی یخ بسته است، بلکه حتی در داخل اتاق که در آنجا آتش زیادی افروخته‌ایم، هر گونه مایعی حتی مرکب قلمدان یخ می‌بندد. همدان مرکز یک خان است که سلطان‌های متعددی را تحت فرمان دارد و به سرزمین‌های اطراف نیز حکومت می‌کند. خانها و سلطانها در ایران چه کسانی هستند و چگونه از طرف پادشاه حکومت می کنند، مطلبی است که بعداً به شرح آن خواهم پرداخت و فعلاً باید بگویم در همدان پذیرایی شایانی از ما صورت گرفت. اولین شبی که وارد شدیم، داروغه شهر که تحت نظر خان انجام وظیفه می کند و اکنون که خان به جنگ رفته، طبق معمول در غیاب او حکومت را اداره می کند، به خانه من آمد و برای سرگرمیم چند خواننده با خود آورد، ولی من که خسته بودم و بیش از تشریفات احتیاج به استراحت داشتم، به اتاق خود رفتم و یکی از افراد خود را که سابقه آشنایی با داروغه داشت به نزد او فرستادم و عذر خواستم و وی به نیابت از طرف من طبق آداب و رسوم محل به مهمانان شام و نوشیدنی داد. درباره این دعوت‌ها که مرسوم محل است لازم است دو مطلب را به اطلاع شما برسانم. یکی اینکه ایرانیان به خصوص در مورد خارجی‌ها از جهت تقدیم هدایا خیلی سخاوت از خود نشان می‌دهند، اما از طرف دیگر طبق رسوم کسی که هدیه‌ای دریافت می‌کند در مقابل آن چیزی به همان ارزش یا گرانبهاتر می‌دهد، زیرا اگر این عمل انجام نگیرد کسی که هدیه داده است گله‌من می‌شود و به قراری که شنیدم این امر به کرات اتفاق افتاده است. مطلب گفتنی دیگر درباره مهمانی است که برای من داده شد و چون تمام مهمانی ها حتی آنهایی که در حضور پادشاه برگزار می شود از همین قبیل هستند، با توضیحاتی که می دهم به نحوه برگزاری همه آنها واقف خواهید شد. یک نفر به نام شیخ احمد بیک نیست که از اشخاص متنفذ محل بود و من اسم او را هیچ وقت نشنیده بودم، برای اسبهای ما مقداری علوفه و علیق که تهیه آن مقدار در محل واقعاً کار آسانی نبود فرستاد و روز دیگر مرا از جانب خود و زنها را از جانب زنهایش به منزل دعوت کرد. شیخ قبل از نیمروز اسب زیبا و مجهزی برای همسرم فرستاد که بلافاصله بر روی آن سوار شد و یک نفر دهنه اسب را گرفت و به راهنمایی حیوان پرداخت و به این ترتیب برای خانم اسب سوار که مثل مردان بر روی حیوان نشسته و پاهای خود را برعکس زنان سوارکار اروپا به دو طرف شکم اسب انداخته است، کاری باقی نمی‌ماند جز اینکه خود را روی زین محکم نگه دارد. این شیوه اسب زواری زنان از رسوم ایرانیان است و آن عده از خدمتگزاران زن که خانم را همراهی می کنند دنبال اسب به راه می افتند. ما نیز به دنبال اسب روان شدیم و وقتی به منزل صاحب خانه رسیدیم او در دالان از ما استقبال و بلا فاصله ما را به اتاقی که هم سطح زمین ساخته شده بود راهنمایی کرد. اتاقهای نشیمن از این جهت همیشه هم کف زمین است که انسان زحمت بالا رفتن از پله ها را نداشته باشد و به علاوه از یکدیگر مجزا هستند، به طوری که ورود به یکی از آنها مستلزم گذشتن از اتاقهای دیگر نیست. بعضی از خانه ها دارای اتاقهای زیادی از جمله اتاق پذیرایی و اتاق خواب و صندوقخانه و اتاق مخصوص خانم هاست و قسمت ارباب نشین از قسمت غلام نشین مجزا شده است. اتاقی که به آن وارد شدیم چارگوش و کوچک بود و طبق معمول روی کف آن فرش انداخته بودند. دیوارها رنگ سفید داشت و سقف اتاق را گچبری و نقش و نگار کرده بودند. در یک بخاری دیواری آتش می سوخت زیرا کوره زمینی در آنجا نبود. عده زیادی مهمان که قبل از من آمده بودند دور تا دور اتاق پشت به دیوار روی زمین نشسته بودند و مرا به اتفاق همراهانم در کنار داروغه شهر نظر بیک که در حقیقت صدر مجلس به شمار می آمد نشانیدند. روی زمین اتاق در جاهای مختلف ظرف‌های بزرگ پر از میوه‌هایی از قبیل انار و گلابی و انگور و فندق شور و پسته و اقسام آن چیده شده بود که مهمانان گاه گاه به سمت آنها می‌رفتند و چیزی برمی‌داشتند. در وسط اتاق میان ظرف‌ها دو پسر بچه که به نظرم از غلامان بودند به طور دو زانو که علامت حقارت و کوچکی است نشسته بودند. مجلس که واقعاً برای من غیر قابل تحمل شده بود تا غروب آفتاب ادامه یافت و مطلبی که مرا بیشتر از چهار زانو نشستن زیرا دراز کردن پا بی ادبی محسوب می شد آزار می داد، این بود که هیچ حرفی رد و بدل نمی شد و سکوت کامل بر مجلس حکم فرما بود و اگر کسی هم حرف می زد بسیار آهسته و فقط با پهلو دستی خود بود. از جملات آوازها و ترانه ها البته چیزی نفهمیدم، فقط آنقدر بگویم که نام شاه عباس به کرات برده می شد و گمان می کنم تمام اشعار در متن او بود. در ایران شاه عباس آنقدر مورد ستایش است که وقتی می خواهند قسم بخورند می گویند به سر شاه عباس و اگر کسی به خدا یا به کلام او یا از این قبیل قسم بخورد آنقدر به حرف او اعتماد نمی کنند تا به این که بگوید قسم به سر شاه. به علاوه به طور مکرر از اشخاص عامی شنیدم موقعی که درباره موضوعی حرف میزنند یا اگر بخواهند آرزوی مسافرت خوشی را برای کسی بکنند به شیوه ما نمیگویند به خواست خدا، بلکه میگویند امید است اراده شاه عباس چنین باشد. خلاصه به شاه عباس اعتقادی دارند و به او نسبتهایی می دهند که فقط به خداوند برازنده است و بس. در ضیافت‌های بزرگ در حضور شاه و یا بزرگان معمولاً پس از اینکه تا پاسی از شب بیدار می‌مانند و به صرف میوه و تنقلات مشغول می‌شوند مقدار زیادی مربا به مجلس می‌آورند، ولی در این ضیافت چنین نکردند، بلکه طبق رسوم محل به جمع‌آوری ظروف میوه پرداختند و به جای آن سفره قلمکار بزرگی که تمام سطح اتاق را پوشیده بود پهن کردند. روی هم رفته 8 بشقاب بزرگ، یا بهتر بگویم قاب پر از پلو که هر یک چاشنی جداگانه داشت، روی سفره چیدند و تعداد زیادی از نانهای نازک نیز آنجا قرار دادند. غلام بچگان در وسط ظروف غذا که تل برنج در آن انباشته شده و به شکل اهرام مس در آمده بود ایستاده بودند و این ظروف در اطراف سفره طوری چیده شده بود که هر دو سه تا از ما می توانستیم بدون اینکه زیاد از جای خود حرکت کنیم به راحتی از آن بخوریم. برای تمیز کردن دستها دستمال سفره تقسیم نمی شود، زیرا معمولاً هر کس دستمال بزرگ پرنقش و نگاری که در بافت آن ابریشم یا تارهای طلا به کار رفته است در کمربند خود دارد. چند عدد قاشق چوبی سر سفره وجود داشت، ولی به غیر از ما فرنگی ها هیچ کس آنها را مورد استفاده قرار نداد. نمی دانم از پولو تا به حال چیزی شرح داده ام یا خیر؟ پلو برنجی است که نسبت به برنج‌های ما پخت آن کمتر است و آبکشی شده و آن را با روغن دم کردند. غالباً برنج با گوشت دام و یا مرغ تبخ می شود و به علاوه چاشنی و ادویه مختلفی به آن می زنند. دانه های برنج به دیگر نمی چسبد، به طوری که وقتی در قاب قرار می گیرد با وجودی که به خوبی پخته شده این طور به نظر می آید که خام است. داخل پلو ممکن است بادام یا پسته یا کشمش یا ترشی یا شیرینی به انهای مختلف مخلوط شده باشد. این غذا فوق‌العاده سالم و به ذائقه من خوشایند است. به علاوه در موقع سفر نیز حمل آن زحمتی فراهم نمی کند و زود می توان آن را گرم کرد و شکم خود را نیز سیر کرد. زیرا یک بشقاب پلو ایران با 4 بشقاب برنجی که به طریق ایتالیایی پخته باشد برابر است. من در مراجعتم برای شما این غذا را تهیه خواهم کرد و مطمئن هستم موافق طبعتان خواهد بود. در صورت لزوم پلو را با سبزی‌های مختلف نیز تهیه می‌کنند، ولی معمولاً پلو به برنج پخته گفته می‌شود و در حقیقت نوع طبخ برنج را می‌نمایاند و با شوربا که برنج پخته شده در آب و یا به قول ما مینسترا است فرق دارد. در این مهمانی خوردن پلو فقط مدت کمی به طول انجامید و من بیش از آن که بخورم تظاهر به خوردن کردم، زیرا طبق عادات عموم شرقی ها از جمله ترکا و ایرانیان و حتی مسیحیان مقیم این صفحات ضمن چاشنی های دیگر پیاز را نیز که به هیچ وجه با معده من سازگار نیست و نمی توانم آن را حذف کنم به غذاها اضافه می کنند. بعد از جمع کردن بشقاب ها آفتاب لگن آوردند تا با آب گرم که حتی در تابستان نیز به روی دست ریخته می شود چربی های غذا زدوده شود. تشریفات دیگری نیز انجام شد، بدین معنی که چند قاب پلو به منزل ما برای خدمتگزاران فرستادند تا آنها نیز در این ضیافت سهیم شوند. از خانوم ها نیز عیناً به همان ترتیبی که از ما پذیرایی شده بود پذیرایی شد. پس از پایان مهمانی هر یک از مهمانان به سمتی روان شدند و من در اعداد آخرین کسانی بودم که مجلس را 1 ساعت از شب گذشته ترک کردم و موقع عزیمتم صاحب خانه با الفاظ و کلمات محبت‌آمیزی موجودی خود و حتی خانه و اسب‌هایش را به من پیشکش کرد که متقابلاً از تعارفات او تشکر فراوان کردم. فراموش کردم قبلاً بگویم که صبح قبل از آمدن به مهمانی با توجه به آداب و رسوم ایرانی برای جوابگویی به هدایایی که صاحب خانه برای من فرستاده بود مقداری خوراکی و پوشاکی که از ایتالیا با خود آورده بودم برای او و داروغه فرستادم. در همدان دوره توقف من طولانی شده بود و می‌خواستم هر چه زودتر از این شهر که ماندن در آن دیگر موردی نداشت خارج شوم و چهارپایانی را که بایستی به وسیله آنها به اصفهان می‌رفتیم نیز قبلاً کرایه کرده بودیم. امروز نقاط ایران همه جا آباد و پر جمعیت و برای مسافرت مطمئن است و از دستبردها و حمله دزدان که در ترکیه انسان دائما گرفتار آن است خبری نیست.
برعکس اگر از فردی چیزی رو بوده شود، در سرزمینی که دزدی واقع شده، حاکم باید عین مال یا قیمت آن را تعدیه کند و ارزش کالا از طرف شخصی که خسارت به او وارد آمده با قید قسم تعیین می شود. من که از سفر با کاروان و مشکلات آن خسته شده بودم، دیگر نمی‌خواستم با این وسیله سفر کنم و مایل بودم بقیه سفر را به میل خود انجام دهم. در موقع عزیمت مردم زیادی سر راه گرد آمده بودند و تا مسافتی نیز مرا بدرقه کردند و سپس به تدریج متفرق شدند.
شنوندگان گرامی رادیو گفتگو، از اینکه تا این ساعت همراه برنامه با من قدم بزن بودید از شما سپاسگزارم
و براتون آرزوی سلامتی و تندرستی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. همچنان شنونده برنامه با من قدم بزن باشید.
شبتون به خیر و نیکی. شما شنونده برنامه با من قدم بزن از شبکه رادیویی گفتگو هستید.
خب شنوندگان گرامی رادیو گفتگو و برنامه با من قدم بزن با بخش دیگری از برنامه در خدمت شما هستیم. در خدمت جناب آقای مهدی فکری، کارشناس ارشد تاریخ ایران باستان از دانشگاه تهران هستیم. اگر خاطرتون باشه ما در برنامه‌های پیش در گفتگوهایی که با جناب آقای فکری داشتیم در ابتدا تاریخ روایی کشورمون رو بر اساس شاهنامه و آثار دیگر مرور کردیم و در برنامه‌های جدیدتر وارد دوره به نوعی تاریخ مستند شدیم و دوره های سلسله های حاکمیتی ایران رو مرور کردیم با توضیحاتی که جناب فکری دادن و در این برنامه این موضوعات رو ادامه خواهیم داد. جناب فکری، من سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش اومدید به برنامه خودتون.
سپاسگزارم. به نام ایزد یکتا من هم درود میگم به شما جناب دکتر علی خانی، به همکارانتون و همه شنوندگان گرامی برنامه، هستم در خدمتتون.
سلامت باشید و تشکر از اینکه این فرصت رو در اختیار ما و شنوندگان گرامی برنامه گذاشتید. من مقدمه کوتاهی رو عرض کردم تا اونجایی که خاطرم هست. جناب علی قرار هست در این برنامه که برنامه چهارمی هست که ما درباره مادها داریم صحبت بفرمایید و دوران حاکمیت مادها رو در این برنامه با توضیحات جناب علی به پایان میرسه.
هستم در خدمتتون. در چند برنامه گذشته مروری داشتم بر تاریخ مادها و فرمان روایان اونها که حدود 150 سال طول کشید. فقط نکاتی باقی مونده که در واقع مروری هست بر تاریخ ماد.
به نوعی جمع‌بندی این مباحث
است. باید بگم که درسته که ما گفتیم تاریخ مستند، تاریخ واقعی رو در واقع می‌خوایم بررسی بکنیم و با تاریخ ماد آغاز میشه، ولی باید در نظر داشته باشیم که هنوز علم باستان شناسی نتونسته کمک چندان روشنی رو به تاریخ ماد بکنه. در واقع محوطه‌های باستانی که حفاری در اونها صورت گرفته هنوز نتونستند تایید کاملی بزنند به داشته های ما. داشته های ما از تاریخ ما بیشتر از تاریخ هرودوت هست، مورخ سده پنجم پیش از میلاد، و کتیبه های آشوری و بابلی. خب کتیبه های آشوری و بابلی که همسایه مادها در واقع شمرده می شدند، نکاتی رو اشاره کردند که مربوط می شده به رابطه بین مادها و همسایه هاشون، یا اون درگیری های نظامی که اتفاق افتاده بین مادها و آشوری ها یا ماد و بابل. و خب نکاتی که مربوط به امور داخلی حکومت ماد میشه اشاره ندارند اون منابع، و این تاریخ هرودوت هست که به ما کمک میکنه در واقع یک سیر روشن و کاملی رو از تاریخ ماد به ما میده. ولی اینکه ما تا چه حد باید اعتماد بکنیم به نوشته های هرودوت، این خودش تاریخ پژوه رو در واقع به چالش میکشه. با اینکه هرودوت رو پدر علم تاریخ نام نهادن، چون کهن‌ترین کتاب تاریخی مدونی است که به دست ما رسیده بعد از 2400 سال، ولی وقتی نوشته های هرودوت رو با داده هایی که به اصطلاح میتونیم بگیم مستندتر هست، همون کتیبه های آشوری، بابلی یا یافته های باستان شناسی از معماری و هنر، اگر اینها رو در کنار سخنان هرودوت قرار بدیم، در برخی جاها جور در نمیان با هم. یعنی ما یکی رو باید بپذیریم، یا حرف هرودوت رو باید بپذیریم و اون یافته ها رو کنار بگذاریم، و یا اینکه به اون یافته های باستان شناسی و کتیبه های آشوری و بابلی اعتماد بکنیم و نوشته های هرودوت رو نقد بکنیم.
اینقدر این دوتا منبع و مرجع به اصطلاح پژوهشی متفاوت هستن؟
نه، اینقدر نیست. یعنی شاید از 100% بخوایم بگیم که 30% این مطالب این دشواری براشون هست. یعنی این تفاوت در 30% 40% موارد هست. اتفاقا خیلی از گفته های هرودوت رو این یافته ها تایید کردن. یعنی در این 160-170 سالی که باستان شناسی کمک کرده به تاریخ ماد، تایید کرده برخی از نوشته های هرودوت رو. ولی هنوز هم نقاطی هست که ما باید انتخاب بکنیم، آیا هرودوت درست میگه یا این یافته ها. ولی تاریخ پژوهان بیشتر بر این باور هستند که ما تاریخ هرودوت رو تا جایی میپذیریم که منبع دیگه‌ای به ما سخنی نگه،
یافته‌های دیگر اون رو تایید بکنه.
بله، یعنی هر جایی که در تاریخ یا باستان شناسی یا منابع دیگه سکوت کردند و هرودوت سخن گفته، خب ما سخن هرودوت رو میپذیریم برای تکمیل کردن تاریخ ماد. ولی جایی که منابع دیگه داریم و تاریخ هرودوت رو رد میکنن، اونها رو میپذیریم و سخن هرودوت رو کنار میگذاریم. مثلا اینکه هرودوت گفته دیاوکون نخستین کسی از مادها بوده که اونها رو متحد کرده، یک پادشاهی یک پارچه درست کرده، کاخ ساخته برای خودش در اگمتانه یا همدان که کاخیست با 7 دیوار تو در تو، ولی باستانشناسی هنوز اون کاخ رو پیدا نکرده. ویرانه های اون کاخ رو در همدان یا حکمتانه کهن پیدا نکرده. برای همین ما سخن هرودوت رو نمیتونیم بپذیریم که دیاوکو بوده که این کار رو انجام داده. شاید هوخشتره سومین پادشاه ماد در واقع او بود که پادشاهی آشور رو تصرف کرد و برچید اون پادشاهی رو و با لیدی وارد جنگ شد. شاید هوخشتره بوده که بنیانگذار واقعی پادشاهی ماد با از اون رو نام بدیم. ولی چون هرودوت از خود ایرانی ها این داستان ها رو شنیده، این تاریخ رو در واقع تاریخ شفاهی رو از ایرانیان شنیده و نوشته، برای همین شاید ایرانی ها دوست داشتن که تاریخ ماد رو کهن‌تر نشون بدن، عقب‌تر ببرن، 100 سالی قدیمی‌تر نشون بدن. برای همین به جای اینکه بگن هوخشتره بوده که پادشاهی ماد رو درست کرده و کشور آشور رو از پا درآورده، تاریخ رو 80 سال 90 سال عقب بردن و گفتن که دیاوکو بوده که این کارو کرده. خب ما نام دیاوکو رو در کتیبه سارگون آشوری می‌بینیم که دیاوکو در سال 715 پیش از میلاد اسیر میشه و به سوریه تبعید میشه، خودش و خانوادهش، و احتمالاً 10 سال بعد که سارگون میمیره، پادشاه آشور، احتمالاً اون برمیگرده به سرزمین خودش، شاید حکمتانه، و اون پادشاهی رو ادامه میده. یعنی نام دیاوکو به نظر میاد که هست، در تاریخ همچین فردی وجود داشته و هرودوت هم درست گفته. ولی اینکه او 53 سال پادشاهی کرده و کاخ ساخته در حکمتانه، این رو تایید نمیکنن کتیبه های آشوری. اگر دیاوکو همچین فرمانروای بزرگی بوده، خب آشوری ها تاب نمی آوردن و با او وارد نبرد می شدن، ولی همچین نبردی اتفاق نیفتاده. یا جانشین دیاوکو خشسریتی یا فرورتیش، او هم همین حالت رو داره. نامی از خشسریتی هست در کتیبه های آشوری که قیام کرده، 100 روز هم طول کشیده این قیامش، و سکاها به کمک آشوری ها اومدن و او رو که احتمالاً شاهکی از شاهک های ماد بوده رو شکست دادن. ولی باز هم پادشاهی 22 ساله که هرودوت برای برای او نقل میکنه باز هم قابل تایید نیست فعلا با منابعی که داریم برای تاریخ پژوه.
تشکر میکنم جناب فکری از توضیحاتی که فرمودین. اگر نکاتی که در مورد مادها مد نظرتون هست به پایان رسیده، پرسشی رو مطرح بکنم. اگر نکاتی باقی مونده که بفرمایید، من در انتها.
نه، پرسش شما رو میشتم. بعد
من میخواستم، البته شاید در برنامه‌های پیش شما راجع به این موضوع صحبت کرده باشین، اشاره کرده باشین، ولی میخواستم به طور مشخص یه مقدار توضیح بدید راجع به این که ارتباط باستانشناسی و منابع تاریخی مکتوب که ما داریم و در چه صورتی میتونیم وقتی که جایی باید انتخاب بکنیم و بین باستانشناسی، ما به جز باستانشناسی و یافته‌های باستانشناسی، علم باستانشناسی و آثار و مکتوب که منبع دیگری برای تاریخ نداریم، بخصوص تاریخ باستان، درسته؟
بله، این دوتا اصل کار هستند همیشه.
حالا تو دوره جدید منابع دیگری هم هست، مثلا حالا تاریخ شفاهی هست، حتی آثار دیگری، مثلا ما الان دیگه فیلم و نمیدونم عکس و اینجور چیزا هم.
بله، تاریخ 100 سال قبل دیگه فیلم
هست، تاریخ معاصر اینا هم هست، منتها در دوره باستان فقط همون هست. حالا شاید به نظر شما خود آثار که به اصطلاح تاریخ مستند نیستن و به نوعی نگاه اسطوره‌ای داشتن چی؟ چون یک جاهای مشترک هست و یک جاهای با هم همپوشانی داره، درسته؟
بله.
تاریخ مستند و تاریخ اسطوره‌ای، راجب اینها و اینکه جایگاه های اینها توی یک پژوهش تاریخی چگونه میتونه باشه، اگر لطف کنین توضیح مختصری بفرمایید.
گام نخست در بررسی تاریخ اینه که این دوتا روند رو در کنار هم ما پیش ببریم، یعنی هم تاریخ روایی یا تاریخ اسطوره‌ای، هر اسمی که میشه بهش گذاشت، تاریخ شفاهی که بعدها در واقع مکتوب شده مثل شاهنامه فردوسی، یا خود تاریخ هرودوت رو میشه گفت تاریخ شفاهی بوده که مکتوب شده، و بعد یافته های باستانشناسی. ویژگی یافته های باستانشناسی اینه که تغییر شکل پیدا نکرده در طول زمان. مثلا یک ساختمانی بوده، یک خاکی بوده که در زیر خاک و شن مدفون شده، بعد از 2000 سال، 3000 سال اون رو پیدا میکنن، بیرون میکشن از دل خاک و مطالعه میکنن. ویژگیش اینه که تغییر شکل پیدا نکرده. شاید ظرف و ظروفی که در اون ساختمان پیدا میشه بعد از 3000 سال بدون تغییر مونده، میشه مطالعه کرد که چه استفاده هایی ازش میشده و فهمید که مثلا خوراک روزمره اون مردمان چه بوده. ولی ویژگی تاریخ شفاهی اینه که تغییر میکنه، چون سینه به سینه نقل شده و بعد از 1000 سال، 2000 سال مکتوب میشه و دیگه از اون تغییر نجات پیدا میکنه، ولی تو اون مدتی که مکتوب نشده مدام در حال تغییره. برای همین این کار تاریخ پژوه رو دشوار میکنه که بدون اصل اون داستان چه بوده در 1000 سال پیش یا 2000 سال پیش. و علم باستان شناسی کمک میکنه به این که شما بدونید که اصل داستان چه میتونه باشه. مثلا اینکه ما در اساطیر ایرانی فردی به نام جمشید داریم که میگن یک شهر زیرزمینی ساخته برای نجات مردم از سرما، که بهش میگن ور جمکرد، یعنی وری که جمشید اون رو درست کرده. این ور یا خانه زیرزمینی، خب علم باستان شناسی در حفریاتی که در قزاقستان صورت گرفته، استپایی که در قزاقستان وجود داره و گفته میشه که مسکن نخستین آریایی ها بوده، اونها متوجه شدند که اون آریایی ها که در اون منطقه زندگی میکردن، خانه های خودشون رو نیم متر یا یک متر زیر زمین درست میکردن. این خب شباهتی است بین اون اسطوره جمشید.
بله،
برای همین پس میتونن تایید بکنن این داستان جمشید رو که یک واقعیتی داشته، خانه های آریایی ها این شکلی بوده، این گونه ساخته میشده، ولی تغییر شکل پیدا کرده در اسطوره و به صورت یک بهشت زیرزمینی در اومده که جمشید ساخته برای آریایی ها، برای اینکه اونها رو از سرما نجات بده. این کار مورخه که بدون کدام تکه این جورچین، این پازل رو در کجا قرار بده، کجای داستان اسطوره ای یا تاریخ اساطی، تاریخ روایی، در کجای یافته های باستانشناسی قرار میگیره، یا از کدوم یافته ها در کدام داستان، کدام قسمت تاریخ روایی باید استفاده بکنه.
یعنی ما تا زمانی که یک یافته باستانشناسی مخالفتی با آثار مکتوب، حالا در تاریخ مستند یا تاریخ اسطوره‌ای نداشته باشه، تا حدودی میتونیم قبول داشته باشیم.
بله.
ولی وقتی که مثلا فرض کنیم سکه یافته بشه، یا به قول شما مثلا یک خانه هایی پیدا بشه میشه در منطقه‌ای که مثلا نیم متر زیر زمینه. تا زمانی که در رد یا تایید این آثار مکتوب ما یک یافته باستانشناسی نداشته باشیم میتونیم بهش استناد بکنیم، ولی اگر در رد یا تاییدش یه چیزی پیدا شد اون موقع دیگه میتونه این رو یا تایید کامل بکنه یا زیر سوال ببره.
بله دیگه، مواد تاریخی که باستانشناسی در اختیار ما میگذاره اولویت و ارجحیت داره بر اون روایت شفاهی، چون روایت شفاهی یا تاریخ روایی تغییر شکل پیدا کرده و ما نمیدونیم چه تغییراتی توش اتفاق افتاده، ولی یافته های باستانشناسی به ما کمک میکنه
یک
که
فکت مشخص،
بله، که بفهمیم چه تغییراتی، تغییرات تا چه اندازه‌ای بوده و کجاهاش در واقع اون تغییر صورت گرفته.
خب ما کم کم به پایان وقتمون تو این بخش میرسیم. اگر در مورد مادها لطف فرمان یک جنبندی داشته باشیم که در این برنامه